الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله اولا از فصل سجود و عروه به اون ترتیبی که بحث شد عرض کردیم که مشتمل بر چهار جهته. جهت اولا بیان جبهه که جبهه طولن و عرضن چقدر و چیست. دوم این که استیعاب جبهه در سجود لازم نیست، بلکه مسمای سجود کافی است. سوم این که مقدار درهم که در عبارت عروه به طور احوت وجوبی مأخوذه، نه درهم اعتبار نداره، احتیاط وجوبی هم ما گفتیم نیست، و بلکه بعض محشین دیگه هم فرمودن به اندازه‌ای که مسمای سجود حاصل بشه و سعت بکنه کافی است. این سه جهت بحث شد. بحث چهارم این بود که آقا یا لازم است که ما یسجد و علیه از جهت اجزا مجتمع باشن، یا اگر متفرقم باشن کافی است. مثلا یک مهری که انسان سجده میکنه اجزاش مجتمع است، ولی اگر همین مهر رو بشکنیم و خرد کنیم اجزا میشه اجزای متفرق. همونطور که اجزا اگر مجتمع باشن در سجده کافیست، اگر متفرقم باشن کافیست. این را عرض کردیم به این که کافیست، برای اینکه منات وقتی که حصول مسمای سجود باشه ادله اقتضا میکنن باید طوری سجده کنه که مسمای سجود، مسمای وضع جبهه بر عرض تحقق پیدا کنه. در این صورت دیگه فرقی نیست بین این که اون اجزا مجتمع باشن یا اجزا متفرق باشن. صاحب جواهر نقل کرد از شرح نجیب الدین که ایشان قائل به اجتماع در تفرق اشکال داره، میخواه بگه ادله از اون انصراف داره. عرض کردیم نه، خود صاحب جواهرم بعدن میگه روایاتی که داریم ائمه علیهم السلام بر حصا بر ریگ ها سجده میکردن، چند تا روایت که خوانده شد از همون سجده بر ریگ ها که معمول بوده مساجد را با ریگ ها مفروش میکردن و همون ریگ ها سجده میکردن، خلاص از اینها به دست میاد که لازم نکرده اجزای مایسخ و سجود علی مجتمع باشن، متفرقم باشن کافیست. دیروز در اینجا در بیان اون احادیث روایات ما کلمه حسا داشتن. حسا خب به ریگ میگن، ولی خب فرقی نیست وقتی که اجزا متفرق باشن، کافی باشه ریگ باشه یا شن باشه، حسا باشه یا رمل باشه، فرق نمی کنه. مقصود اون است که لازم نکرده که مایسخ و سجود علی اجزایش مجتمع باشن. حالا متفرق که شد و منات مسمای سجود شد، چه این که به طور شن باشه خیلی ریز باشه، چه به طور ریگ باشه، حتی به طور خاک باشه، فرقی نمی کنه. در عبارت عروه باز کلمه درهم در اینجا به کار رفته. این روی مبنای ایشانه که درهم را و مقدار درهم را لازم می دانستن، و الا از نظر ما عرض کردیم که مقدار درهم منات نیست، بلکه مسمای سجود بایستی حاصل بشه. مسئله چهارم با توفیق پروردگار تمام شد. ببخشید، مسئله اول با اشتمال به این چهار جهت تمام شد. حالا میریم سراغ مسئله دوم از فصل سجود و عروه. مسئله دوم که دیروزم شروع کردیم این بود که شرط است که جبهه مباشرت داشته باشه با ما یسح و سجود علیه. اگر حائلی باشد علیه یا علیها، حائلی باشد روی پیشانی یا حائلی روی مهر باشه، فرق نمیکنه. اگر حائلی باشه سجده صحیح نیست. از ادله استفاده میکنیم که بایستی مباشرت باشه. در سایر اعضای سجود مثل رکبتین، یدین، ابهام یا رجلین، در اونها مباشرت لازم نیست، اما در پیشانی لازمه که مباشرت داشته باشه با ما یسجد و علیه. و این لزوم را از روایات که دیروز عرض شد استفاده کردیم. دو تا شمان که امروز عرض میکنیم. خبری که میخوام امروز بخوانیم در جلد 3 وسائل صفحه 605 در ابواب ما یسجد و علیه، که این ابواب را صاحب وسائل در آخر مکان مصلی ذکر کرده. ابواب سجود در جلد 4 در افعال صلاته، ولی ابواب ما یسجد و علیه در جلد 3 به تبع بحث در مکان مصلی اونجا ذکر کرده. در باب 14 از ابواب ما یسجد و علیه صفحه 605 جلد 3 وسائل، خبر اول اینه: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن فضاله عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. با این چهره ها ما آشنا هستیم. حدیث سندن صحیح، آخرین چهره عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از طبقه 5، ابان که از این نقل کرده اونم از طبقه 5. خلاصه سند هم صحیح، عبدالرحمن هم موثقه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام الرجل یسجد و علیه الامامه لا یصیب وجه الارض. شخص سجده میکنه، امامه بر سر داره که وجهش به ارض نمیرسه. قال لا یجزی حتی تصل جبهته، تا پیشانیش به ارض نرسه نمازش صحیح نیست و مجزی نیست. خب این صراحت داره که اگر حائلی باشه بین پیشانی و ما یسجد و علی لا یجزی، کافی نیست. این خبر اول اون باب بود. خبر ششم اون باب: عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر. عبدالله ابن جعفر همیری صاحب قرب الاسناد که عرض کردیم از اجلای علمای قمیین، در کتاب قرب الاسناد. قرب الاسناد به این مناسبته که هرچه سند کوتاه تر باشه مطلوب تره. در کتاب سعی کرده که سندهای نزدیک را، کوتاه را ذکر کنه. قبلا گفتیم عبدالله ابن حسن توثیق نشده، ولی چون روایت مورد عمل فقها، ضعف سند مضر نیست. اینجا همون مضمون قبلی منتها زاده، این اضافه کرده: و سألته عن الرجل یسجد فتحول امامته و قلنسوته بین جبهته و بین الارض. شخص سجده میره، امامش حائل میشه یا قلنسوهش حائل میشه، کلاهش بین جبهه و بین الارض. و لا یصلح حتی یضع جبهته علی الارض. این سجده صحیح نیست، باید طوری سجده کنه که حائلی در بین نباشه و جبهش بر عرض قرار بگیره. اینا دالدن بر این که مباشرت اعتبار داره. این مسئله دوم که وارد شدیم چند جهت داره. جهت اولا همینه که مباشرت بین ما یسح و سجود علیه و پیشانی اعتبار داره. حائلی باشه علیه او علیها، حائلی بر پیشانی یا بر ما یسح و سجود علیه، حتی چرکی که روی مور هست، دیروز فرمودن اوروه گفتیم بله اگر جرمیت داشته باشه، چرکی که روی مور باشه جرمیت داشته باشه، یه وقت چرک همون رنگ تغییر کرده، اشکال نداره. اگر نخ توریست که جرمیت داره، حائل است بین پیشانی و مهر و مایسته خصوصود علی، خب درست نیست. این جهت اولاست که این روایت هم منادان بودن. جهت دوم در این مسئله این است که اگر کسی به سجده رفت، مهر به پیشانیش چسبید و بلند شد برای سجده دوم، لازمه که مهر رو از پیشانیش بکنه، یا غیر از مهر مثلا طور دیگه مثلا باشه، ترابی به پیشانی رو تراب سجده میکرد، تراب در پیشانیش، یا گاهی به گل در مورد خودش سجده میکرد، گل به پیشانیش چسبید، آیا لازمه یا لازم نیست. عروه این مسئله را که اینجا ذکر کرد گفت احوت این است که ازاله کنه تربتی که لاصقه به جبهه هست برای سجده دوم، احوت وجوبی گفته. بعد گفت برای الاقوا اگر سجود در اون متوقف باشه. این مسئله را که اینجا عروه میگه مسئله دوم از فصل سجود عروه است، در ما یسجد علیه که دو سال قبل بحث کردیم، مسئله 24 از فصل ما یسجد علیه اونجام گفته بودن. اونجام عروه در مسئله 24 از فصل ما یسجد علیه که از فصل مسجد جبهه، از فصل مسجد جبهه در مکان مصلی گفتن یجب و ازالت و تین و لاسق، اگر گل به پیشانی چسبید برای سجده ثانیه بایستی ازاله کنه. و کذا اذا سجده علی التراب و لصق به جبهته، اگر بر خاک سجده کرد و خاک بر جبهش چسمید، بایستی برای سجده ثانیه اون خاک را ازاله کنه. خب اونجا عروه جزمن گفت، اینجا به طور احوت میگه. خلاصه بحث برمیگرده به این که آیا این بحث مهم نیست و سفارایی هم بین فقهایی که محشی بر عروه هستن وجود داره، سفارایی بین فقهایی که متعرض مسئله هستن وجود داره. و اون این است که آیا معتبر است که انفصال داشته باشه ما یسجد علی از جبهه، یا انفصال معتبر نیست. صاحب جواهر دوستان مثال میزنه، یا کسی بیاد یک تخته ای را، مهر را بگذاره اینجای امامش، یا اینکه اینجا یک دستمال که روی پیشانی میبنده یک مهری بذاره اونجا، بعدا خب سجده میره دیگه، سجده اول سجده دوم، آیا این صحیحه یا نه؟ مطلب برمیگرده به اینکه آیا معتبر است انفصال داشته باشه ما یسجد علی از جبهه که پیشانی بر اون بگذاریم تا سجده صدق کنه، یا نه خیر همینقدر که پیشانی گذاشتیم و اون محرم روی زمین قرار گرفت، با پیشانی بر اون فشار دادیم و سنگینی جبهه را بر اون انداختیم کافی است. آیا در سجده رفتن، در صدق سجده لازم است که انفصال داشته باشه ما یسجد علیه از جبهه که جبهه حدوثاً که قبل از سجده چیزی در پیشانی نیست، که جبهه بر اون قرار بگیره؟ این وضع جبهه بر مهر یک امر حادثی باشه که به وسیله سجده به وجود میاد، قبل از سجده ارتباطی بین پیشانی و مهر نبوده، سجده که میکنه پیشانی روی مهر قرار میده و سنگینی پیشانی بر مهر میاندازه، اعتماد میکنه بر اون مهر، این میشه سجده. بنابراین قبلا اون مهر به پیشانی ارتباط داشته، اتصال داشته، به اون سجده نمیگن. آیا این چنینه؟ اگر این چنین باشه لازمش آن است که اگر سجده اول رفت و اون گل به پیشانی چسبید، مهر چسبید، هرچی چسبید باید اون را بکنه، بگذاره زمین و پیشانی رو اون بگذاره تا سجده دوم حاصل بشه. اگر بگیم نه، سجده به این است که پیشانی روی مهر فشار بیاره، دیگه لازم نکرده که این مهر قبل از سجده از پیشانی جدا باشه، که وضع در همین که پیشانی یک چیزی رو پو گذاشته پیشانشو بسته، این وزن نیست، بله این اتصاله، پیشانی با مهر اتصال دارن، اما وزن اون وقت ست میکنه که مهر رو پیشانی بیان به زمین و این پیشانی روی مهر بگذاره و فشار بده، اون وقت وزن ست میکنه. بس در صدق وزن انفصال معتبر نیست. این است که اینجا اختلاف علی فرقتین، حالا اسمشان رو عرض کنم بعد ببینیم دلیل طرفین چیست و حق به جانب کدام یک از طرفین. مثلا مستمسک آقای حکیم در حاشیه در شرح عروه، مستمسک قائل است که انفصال اعتبار داره و اگر مهر به پیشانی چسبیده باشه بره سجده صحیح نیست. آدرس هاشان عرض کنم برای مراجعه برادران محترم. مستمسک در جلد ششم صفحه 365، جلد شش صفحه 365 اعتبار معتبر میدانه که منفصل باید باشه تا اینکه صدق کنه که این وضع حدوث پیدا کرد. بله ایشان لازم میدانن که باید انفصال داشته باشه. مستمسک جلد ششم صفحه 365. و همینطور محقق نائینی در جلد دوی کتاب صلاتشان صفحه 216 لازم میدانن که باید از پیشانی اون گل ازاله کنه بعد بره به سجده. خب از طرفی هم محشین عروه مثلا در این مسئله که عروه مطرح کرده، خب خود عروه چون لازم میدانه که بایستی از پیشانی مهر را بکنیم و به سجده بریم، منتها گفت در مسئله 24 مکان مصلی مسجد جبهه اونجا جزمن گفته، اینجا احتیاطاً گفته. اینجا مثلا امام رضوان الله علیه در حاشیه داره که توقف داره حدوث وضع جبهه، وضع جبهه معتبر است در سجده حدوثاً، از سجده اول مانده اون بقاعاً است، بقاعاً کافی نیست، باید در هر سجده اون وضع حدوث پیدا کنه. حدوث وضع متوقف است به این که اون گله بکنه، مهر بکنه، بذاره زمین و پیشانی روی اون بگذاره تا اینکه این وضع حدوث پیدا کنه. امام اینطور میفرمایند در حاشیه عروه که حدوث وضع جبهه متوقف است که بایستی اون رو بکنه روی زمین بگذاره. خب بنابراین امام رضوان الله علیه آقای حکیم محقق نائینی و همینطور ما دارم در اینجا رو با حاشیه نداریم، ما هم نظرمان همینه که بایستی این رو بکنه و سجده بکنه. صاحب جواهر کلامش در جلد دهم صفحه 149، جلد ده جواهر صفحه 149 اول تردد کرده است، حتی گفته اگر مهر را بگذاره اینجای امامه یا اینجای مثلا دستمال که به پیشانی بسته با اون بره سجده، سجده صدق میکنه، برای اینکه احداث این هیئت، احداث این تقوس و خم شدن سجده است و در اینجا حالا دیگه فرق نمیکنه که مهر متصل باشه بر پیشانی یا منفصل باشه، ولی در آخر کلامش برگشته گفته نه خیر باید منفصل باشه، شک کم بکنیم، قاعده اشتغال جاریه، برای اینکه ما باید نماز صحیح بخوانیم، ذمه ما مشغول به انجام سجده صحیح، اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد، در اینجا بایست ما مهر بکنیم به زمین بذاریم تا یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم، اگر اینطور نباشه یقین به فراغ حاصل نمیشه. آخر کلامش اینطور گفت از استادش کاشلغتا مطلبی در تایید حرف خودش نقل میکنه، بعد میگه روایات داریم به این که ائمه علیهم السلام که به حسا سجده میکردن، از سجده اولا که بلند میشدن حسا را از پیشانشان پاک میکردن، دوباره به سجده دوم میرفتن. اگر اعتبار نداشت کندن اون حسا از پیشانی، خب دعای نبود بر کندن حسا دوباره به سجده رفتن. صاحب جواهرم دوباره برمیگرده خلاصه ملحق میشه به همون صف امام و عرض کنم که آقای نائینی و مستمسک نه طرف، ولی از این طرف آقای هاشم عبدالکریم رحمت الله علیه در صلاتشان، تقریراتی که از ایشان در صلات در دست داریم، ایشان معتقدن نه، با ضرس قاطع ایشان میگن لازم نکرده انفصال، اگر اتصال هم داشته باشه ما یسح سجود علی بر پیشانی و سجده بره سجده صدق میکنه. اگر هم شک کردیم ایشان میگه است براعت جاری میکنیم، برای اینکه شک در اقل اکثر ارتباطیه، ما شک داریم که آیا اعتبار داره انفصال یا اعتبار نداره، خب است براعت از اعتبار انفصاله. آقای بروجردی در حاشیه عروه با ضرس قاطع خلاف عروه میگه، میگه نه سجده صدق میکنه ولو این که اون تربت اون خاک و هرچی هست در پیشانیش باشه. حالا عبارت آقای بروجردی میخوانیم. آقای بروجردی فرماین که لایتوقف و صدق و علا دفعها قطو، صدق سجود بر دفع اون تربت از پیشانی هرگز متوقف نیست. از ما لسق به جبهته جزء من الارض، برای اینکه اون چی بر پیشانیش چسبیده اونم جزی از زمینه، این باید بر زمین سجده کنه اونم جزی از زمینه. تبه حدوث هیئت سجود من یستقن ساجدن الارض، همین که هیئت را هیئت سجده را ایجاد کرد خم شد و پیشانی خود را بر زمین گذاشت، صحت میکنه که سجده کرد بر عرض. نعم رفعها احوت، خب گفت احوت این است، احوت مستحبی، این کلمه های بروجردیه. بنابراین همونطور که ملاحظه میکنید این سفارایی بین دو گروه به وجود میاد که اگر این سجده رفت و مهر و امثالان به پیشانی چسبید برای سجده دوم کندن اون لازمه یا نه، بایستی به دلیل طرفین ما نگاه کنیم، بعد ببینیم که حق به کدام طرفه. خب اینا حالا انشالله برای روز شنبه تفصیل بدیم. مطالبه فرمایید. روز چهارشنبه است و میدونید در روز چهارشنبه یه مقداری بحث اخلاقی داریم. مطلبی را بنده دو سه روز قبل از این عرض کردم، مدرکش یادم نبود، بعد مدرک اونو پیدا کردم، اول اون را عرض کنم. ما در مسائل صلات که بحث میکردیم فتاوای عامه را که نقل میکردیم، گفتیم خب ابو حنیفه در این مسائل صلات خب اول نماز تکبیر الاحرام را میگه به زبان و هر زبانی بگی اشکال نداره، خلافاً فقهای عامه و خاصه. قرائت در رکعت اول واجب نیست و یک آیه از قرآن ولو به ترجمه‌ش هم بگیم کافیه. در رکوع هم ذکر لازم نیست، تمعینه لازم نیست، از رکوع بلند شدن به سجده رفتن لازم نیست، در سجده هم تمعینه و ذکر لازم نیست. در رکعت سوم و چهارم مثلا قرائتی چیزی واجب نیست، تشهد را هم واجب نمیدونه. در آخر نمازم میگه که سلام لازم نیست، یکی از مبتلات صلات، کافیست که نماز تحقق پیدا کنه تمام بشه. عرض کردم که این مناسبت یکی از علما در حضور سلطان محمود، سلطان محمود اول حنفی مذهب بود ولی یکی از علما نام قفال مروزی، این دو رکعت نماز خواند بر اساس مذهب ابی حنیفه، دو رکعت آن نماز خواند بر اساس مذهب شافعی و همین باعث شد که سلطان محمود مذهب حنفی را ترک کرد به مذهب شافعی گروید. اینی نقل کردم، حالا مدرکی خواستم از این مدرک، این در تاریخ ابن خلکان، تاریخ ابن خلکان خب تاریخی است که نسبتاً معتبره، اخیراً هم در 8 جلد چاپ شده، جلد 8 فهرسته، به اون 7 جلد هم حالات و تاریخ. در تاریخ ابن خلکان جلد 5 صفحه 180 اونجا ذکر کرده که امام الحرمین گفته که بله سلطان محمود بر مذهب ابی حنیفه بود، مولع به علم حدیث بود. خواب می آمدن، حالا اون چه جریان سیاست داشته چی بوده، شیوخ و حدیث صف می کشیدن، احادیث می گفتن و مسائل می گفتن. دید که اکثر این احادیث موافق مذهب شافعی است، ولی خودش حنفی المذهب بود. از این جهت این دو فرقه را جمع کرد، شافعی و حنفی، تا اینکه رجحان احد المذهبین بر آخر حاصل بشه. اتفاق بر این واقع شد، الا ان یصلوا بین یدی رکعتین الی مذهب امام شافعی، رکعتین الی مذهب ابی حنیفه. تا سلطان فکر کنه اینه کدام یک از اونا احسن هستن. قفال مروزی در اینجا دو رکعت نماز خوان بر هیئت امام مذهب شافعی. خب گفت شافعی وضو گرفت و طهارت و ستر و استقبال قبله و ارکان و هیئات و سنن و آداب و فرائض، گفت شافعی غیر از این هیچ نماز را صحیح نمیدن. بعدن خواست نماز بخونه دو رکعت بر مذهب ابی حنیفه. اول لبس جلد کلب مدبوقن، اول پوست سگ را پوشید، چون ابو حنیفه میگه که جلد کلب یا طهر به دباغ. خلاصه این بود که اول جلد کلب و با نبیز تمر با شراب هم وضو گرفت که او صحیح میدانه. عرض کنم که میگه چون تابستان بود مگس ها و اینا زیاد پشه ها روی لباس اینا جمع شده. خب بعد از اون وقتی که احرام بست، فارسی تکبیرت احرام را گفت، اون بچون هر زبان رسیم، قرائت را هم گفت که دو برگک سبز مدهامتان را، معنا که ترجمهش دو برگک سبز، اینم شد قرائتش. بعد نقره نقرتین، مثل نقرات دیگ، مثل خروس سر پایین برد بالا، این رکوع و اینا. رکعت دوم به همین طرز سوم چهارم که چی لازم نمیدانه و تشهد و در آخرش هم یکی از مبتلات صلات انجام داد. گفت این نماز ابو حنیفه، این نماز ابو حنیفه. سلطان گفت اگر نماز ابو حنیفه به این شکل نباشه من تو را میکشم، چون هیچ عاقلی تصور نمیکنه که عبادت به این شکل برای خداوند مثلا درست باشه. این گفت نخیر ابو حنیفه اینطور معتقده. خب این شخصی که اینطور نماز خوانده بود گفت که به این که یک نصرانی بیارید که اون کتاب های ابو حنیفه را من میگم نگاه کنه که مسلمان نباشه، گویا مثلا ممکن طرفداری و تعصب به خرج بده، اگر غیر از این بود خب برای بکشید. سلطان هم برای این که نصرانی آمد که سواد داشت کتاب ابو حنیفه را یکی نگه، گفت بله همینطور که این میگه نماز ابو حنیفه میگه همینطوره. ابو حنیفه برگشت از مذهب حنفی به شافعی، از مذهب حنفی به شافعی برگشت. بله ابو حنیفه از مذهب حنفیه به شافعی برگشت. این جریان که اون روز عرض کردم خواستم مدکر است که در تاریخ ابن خلکان جلد پنجم صفحه 180-181. اما اطرافی چون فردا روز نیمه شعبان و روز ولادت حضرت امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف است، خب لازمه یک مقداری، یعنی نه حالا، یک درسی داشته باشیم که همیشه توجه و ارتباط را با حضرت ولی عصر علیه السلام به اندازه شایستگی خودمان داشته باشیم. مقدمتا عرض میکنم که بنده در مطالعه حالات علما که در حد خودم سعی کردم زیاد مطالعه کنم، کتابی نوشتم که 9 جلده ولی چاپ نشده. این کتاب که در حالات علماست مثل کتابهای دیگر نیست. در کتابهای معمول حالات هر عالمی را یا به ترتیب رو به تحجین و انمین میسن یا به ترتیب قرون، خب حالا تر عالمی نوشته میشه، این عالم که بوده، اهل کجا بوده، کجا درس خوانده، اساتید این شاگردانش، تألیفاتش در چه زمانی، همین. ولی ما سعی کردیم که در میان علما بعد از حالات مطالعه حالاتشان یک چیزایی که مشترک بینشان هست فصل فصل جمع کنیم، در هر فصلی به تناسب اون فصل حالات اون عالم ذکر کنیم. برای ما خیلی قرون و سالها مطرح نیست، بلکه اون ویژگی ها و خصوصیات مطرحه. کتاب دارای فصل های زیادی شد، اصلا یکی از فصلها فصل شهداست، علمایی که به شهادت رسیدن، روش اینها، هدف اینها. خب در ضمن البته اساتیدشان، شاگردانشان، تحلیفاتشان، حالاتشان، ویژگی های اخلاقیشان، ولی خب خود شهادت یک فصلیست. علمایی که مجاهد و جهاد کردن غیر از شهادت، مثل سید محمد مجاهد و امثال آن، خودش یک فصلیست. علمایی که در حکومت یا با حکومت مربوط بودن، منصبی از منصبای حکومت را داشتن، با حکومت مربوط بودن، یا خودش اصلا تأسیس حکومت کرده ان، خودش یک فصلیست. مثلا علمایی که در سن بالا شروع کردن به درس خواندن، در سن 40 سالگی بلکه بالاتر، یک فصلیست. علمایی که قبل از بلوغ به درجه اجتهاد و کمال رسیده ان، فصلیست. علمایی که با فقر و تهیدستی درس خواندن، علمایی که طبع شعر داشتن شعر گفتن، علمایی که اهل قلم ان، خلاصه فصلهای زیادی هست. مثلا یکی از فصلها ارتباط استاد با شاگرد به چه ترتیب بوده. نمونه های زیادی هست از اینکه ارتباط استاد و شاگرد چقدر صمیمی بوده، چقدر استحکام داشته. ارتباط هم مباسه ها با هم باز یک فصلیست. ارتباط ائمه علیهم السلام با ولایت و موضوع ولایت، نمونه های زیادی. ارتباط علما با موضوع ولایت، خلاصه یک فصلم. علمایی که با امام اصل علیه السلام ارتباط شدید و ملاقات داشتن، اینم خودش یک فصلیست. در اون فصل نکات بسیار زیادی هست که علما سعی میکردن با امام اصل علیه السلام هرچی بیشتر ارتباط داشته باشه، چون تمام برکات و هرچی هست خلاصه از برکت وجود حضرت ولی اصل علیه السلام. نمونه هایی از این که علما ارتباط با امام اصل علیه السلام، شما بعضی نمونه ها را میخوانیم که این یک صفحه است از همون فهرست اون کتاب. مثلا علی ابن بابوی به حسین ابن روح، مثلا یک فصل، فصل نواب اربعه است. باید این نواب اربعه واقعا چه مزیتی داشتن، چه خصوصیت داشتن در میان اون همه علما. نواب اربعه معاصر کلینی و امثال اون علمای بزرگ هستند. اینا باید به اندازه شایستگی داشته باشن تا میان اون همه علمای بزرگ در اون عصر این افتخار را پیدا کنن که نایب امام اصل علیه السلام باشن. علی ابن بابوی به حسین ابن روح نامه ای میده، به حضرت ولی اصل علیه السلام تقدیم کنه، استیزان میکنه که به حج برود. علی ابن بابوی که در قم بوده، قبرش هم الان در قم هست. جواب از حضرت میرسه که امسال به حج نرود، امسال به حج نرود. در کار سعی میکردن در کاراشان با حضرت خوب از اجازه بگیرن، مشورت بکنن. ایشان جواب میده، دوباره نامه میرسه که من نذر کردم که امسال برم برای مکه. حضرت جواب میدن پس با قافله آخر به حج برود، با آخرین قافله. ابن بابوی با آخرین قافله به حج رفت، تمام قوافل را اون سال راهزنها زدن و افراد کشته شدن غیر از قافله آخری که ابن بابوی با اون رفت. این همش هم در اون کتاب مدرک داره. خب دوباره نامه می نویسه بعدن که به خدمت حضرت که از اون حضرت میخواد که من فرزند مذکر ندارم، از خدا بخواید برای من فرزندی بده. حضرت جواب میدن قد دعون الله به ذالک لکه به ذالک و ستر زقو ولدین خیرین فقیهین مبارکین، که یکی از اونها من صدوق است که در ریمتونه. خب حالا سه نمونه های فراوان اینجا ما ذکر کردیم. همینقدر باید عرض کنیم که مثلا مقدس اردبیلی خدمت امام اصل علیه السلام میرسه، هرگاه مسئله براش مشکل میشه، مشرف میشه، به ذریح متأخر رو جواب میشه و بعد به مسجد سهل ملاقات کسان دیگه با امام علامه چند دفعه ملاقات با حضرت ولیعهد، ملاقات بحر العلوم، ملاقات میرزای شیرازی، نمونه های زیادی اینجا ذکر شده. پارسال یادم است که در این موضوع بنده بحث میکردم، عرض کردم در زمان آقای بروجید رحمت الله علیه، یکی از علمای بزرگ در قم چند شب به مناسبت نیمه شعبان صحبت میکرد، آقای بروجردی هم مینشست. بعد از اینکه صحبتشان انجام دادن، بنده خصوصی ازشان وقت گرفتم، بهشان عرض کردم که برای این موضوع ارتباط که شما اینقدر تأکید میکنید راهش رو به ما بفرمایید. ایشان سه چیز گفتن، حالا خواستم عرض کردم باشم، بازم گفتم، بازم میخوام تأکید کنم. یکی این که فرمودن که بهترین وسیله ارتباط با امام زمان تقوا و ترک گناه است، برای اینکه انسانی که آلوده به گناهه هیچ وقت شایستگی نداره با اون ساحت پاک و مقدس ارتباط داشته باشه. ارتباط یک سنخیتی لازم داره و اون سنخیت به تقوا و تهجد و تعبد و ترک گناه است. اول. دوم این که در شما سعی کنید که بالاخره روزی یک مرتبه نشد، اقلا هفته یک مرتبه یک اعمال خوبی را انجام بدید، ثوابش اهدا کنید برای امام است علیه السلام. اگر سعی کنید این عمل درست انجام بگیره، یک وسیله خواهد بود برای توجه اون حضرت به شما. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، اگر یک نظری به شما بیاندازند، دیگه تمام مشکلات، تمام پستی ها برطرف میشه. سوم گفتن هر روز دعایی که در مفاتیح هست، اولش سلام علی آل یاسین، این دعا را هر روز بخوانید. خلاصه ما لشکر امام عصر علیه السلام هستیم، باید سعی کنیم که شایستگی پیدا کنیم که نام من در این دیوان مقدس ثبت شه، که یک سرباز کوچگی و یک طلبه حقیری از طلاب مکتب مقدس امام عصر علیه السلام باشیم. حدیثی را اینجا خواستم عرض کنم. در بهار جلد 52 صفحه 90، باب علت القیبه و کیفیت انتفاع الناس به فی قیبته صلوات الله علیه، کیفیت انتفاع مردم در قیبت امام عصر علیه السلام به چه نحوی انتفاع حاصل میکنن، فائده میبرن، ذکر شده. حدیث در اینجا ذکر کرده به مناسبت، این حدیث را هم از امام صادق علیه السلام ذکر کرده، هم از پیغمبر صلوات الله علیه و آله، هم از خود امام عصر علیه السلام. حدیث این است که سوال میکنه که امامی که غایب است از اون مردم چگونه بهره میبرند؟ جواب میدهد که همانطور که خورشید که در پشت پرده ابر مردم از او بهره میبرند، از امام عصر علیه السلام هم در این حال که غایب مردم بهره میبرند. خود حضرت میفرمایند که اما وجه الانتفاع بی فی غیبتی فکل انتفاع به شمس اذا غیبها السحاب عن الابصار، اما بهره بردن از وجود من در غیبت من مانند ارتفاع مردم است از شمس هنگامی که ابر اون شمس را از دیده ها غایب کنه. از پیغمبر صلوات الله علیه و آله سوال میشه هل ینتفع الشیعه به امام عصر علیه السلام؟ قال ای والذی بعثنی بالنبوه انهم لینتفعون به و یستضیئون بنور ولایته فی غیبته کانتفاع ناس به شمس و این جلله السحاب. از امام صادق هم باز به همین مضمون نقل میشه. بعد علامه مجلسی 8 وجه ذکر کرده در این کیفیت انتفاع مردم از امام عصر علیه السلام در زمان غیبت، که متأسفانه وقت تمام شد، انشاءالله برای هفته بعد درس میکنیم.